علیه السلام توسط شاگردان ایشون از همین بابه.
حاج آقا اون 500 جلدی که جابر ابن حیان در اون کتاب هزار برگی خودش، حالا عنوان کتاب رو من خاطر ندارم یا گویا اصلا ننوشتن، از شما میپرسم اون 500 جلد آیا نوشتار مستقیم امام هست یا پیرامون؟
نه نه، حتی مثلا الان کتابی هست به نام مصباح الشریعه که خیلی معروفه. خیلی معروف.
حتی همین هم
حتی این هم این هم به معنا نیستش که همه که یعنی اصلا حضرت نوشته باشن.
بله.
بسیار هم نوشته شدنش تقریبا توسط حضرت تقریبا مردوده. حالا این که تمام این صحبت‌ها از امام گرفته شده یا نه، این رو باز اختلاف نظر هست.
یه تفسیری هست منسوب به امام جعفر.
بله بله، باز این هم به همین معناست. این که کتاب به این معنا بله. که حضرت نوشته باشن نیست.
خب از شاگردانش و تأثیری که پس بله. از شهادت امام جعفر صادق به واسطه شاگردان زبده و مکتب‌های قوی و بسیار با ریشه های محکم از فقه، از فلسفه، باید. حکمت و سایر علوم اسلامی ایرانی،
بسیار بسیار.
آره از اینها برای ما صحبت بفرمایید.
مثلا از شاگردان بسیار قوی ایشون که باعث شد منطق فکری و عقلی در حقیقت اصول اعتقادی اهل بیت تدوین بشه و از مکتب مدینه اومدن به سمت مکتب کوفه و بعدن مکتب بغداد و بعدن مکتب ری، مکتب قم و مکتبهای خراسان. علمی مختلف اصفهان، خراسان و تا قم معاصر که الان رسیده، میشه گفت بنیانگذار این مکتب که اصلا بارش بر دوش یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام گذاشته شد، رو هشام ابن حکم بود. این هشام
با این که بسیار کم سن و سال
بله بله. شخصیتی بود امام صادق علیه السلام افتخار میکرد به ایشون، بار عقایدی رو دوش ایشون گذاشته و شاگردان هشام مؤسس مکتب فکری شیعه بعد از امام صادق علیه السلام شدن. و این که حالا البته مشهور شده ایشون مؤسس مکتب شیعه هستن امام صادق علیه السلام، که البته اینجاست عرض بکنم این کلمه غلطی است. اصلا به این معنی نیست که ایشون بله این به این معنی الان عرض میکنم این قطعا شیعه خواستگاهش از زمان خود پیغمبره و کلمه شیعه از خود پیغمبر صادر می شد.
بله.
برخی اصرار داشتن که اصرار بکنن که نه، شیعه یک پدیده نوظهوریست بعد از مثلا چند ده سال، چند صد سال بعد از پیغمبر، لذا این کلمه مؤسس مکتب شیعه. بله. اما میشه گفت مؤسس مکتب جعفری. بله. ایشون یک مکتبی رو که البته اون برجستگی های شیعه که اجازه بروز و ظهور نداشت در زمان امام صادق علیه السلام شکل گرفت، اما امام صادق علیه السلام مؤسس مکتب شیعه نیستن، مقوم و مبین مکتب شیعه هستن و به وسیله شاگردانشون. یکی از نکاتی که به نظر من خیلی برای جوانهای امروز مهمه، تو بستر زمان امام صادق علیه السلام، اگر به زبان امروزی بخوام عرض بکنم، کرسی‌های آزاد اندیشی اصلا. کاملا برجسته بود و امام صادق علیه السلام گوی سبقت رو از تمام این مکاتب مختلف معاند و غیر معاند می رو بودن با این توصیه. به شاگردانشون میگفتن وقتی میخواید با مخالفین مناظره بکنید، مواظب باشید صداتون رو بالا نبرید، مواظب باشید از دایره اخلاق خارج نشید. شما که انقدر متقن هستید، میدونید که حق با شماست، چرا آرامشتون رو از دست میدید؟ لذا که از اون نکاتی که برای تو شخصیت هشام برای امام صادق علیه السلام برجسته بود، حفظ آرامش هشام در مناظره با مخالفین بود
که از اصول بله، علم به بله. معروف دیالکتیک مکالمه دو نفری.
بسیار مهم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب ماهری ارجمند. اما اگر اجازه بدید اشاره هم داشته باشیم به جملاتی که در شخصیت شخیص امام جعفر صادق توسط شاگردانش از جمله ابو حنیفه که بسیار اسمش آمد. ابو حنیفه میفرماید ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد و انه اعلم الامه الاسلام، که من فقیه تر از جعفر ابن محمد ندیدم و او دانشمندترین جامعه اسلامی است، جاهز، شاعر و ادیب بزرگ. همچنین میفرماید که جعفر ابن محمد الذی ملأ الدنیا علمه و فقهه، که دو دنیا را علم و فقه جعفر ابن محمد پر کرده است. بسیار عالی. حاج آقا ماهری، در این دقایق مجمل باقی مانده یک جمع‌بندی 1.5 دقیقه‌ای از شما و یک جمع‌بندی 1-2 دقیقه‌ای هم از خانم اخوان مقدم داشته باشیم. میشنویم.
من فقط یه نکته عرض بکنم، با تمام علمی که امام صادق علیه السلام گستراندن و این حلقه های مختلف درسی که جمع کرده بودند، توجه به قربت امام صادق علیه السلام
عجب نکته مطرح
در بین تمام، چون شب شهادت امام صادق علیه السلام هم هست، این نکته رو عرض میکنم، توجه به قربت ایشون در دل این همه شاگردان نکته بسیار دقیقی است که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. چون ما در روایات داریم که یکی از کسانی که در قضا و قدر الهی، در قدر الهی به اصطلاح درست‌تر، این بود که قیام بکنه و قائم اهل بیت باشه، امام صادق علیه السلام.
بله بله.
اما شرایطش آماده نشد.
نبود.
با اینکه اینقدر شاگرد داشت،
بله،
طرف اومد خدمت امام صادق و آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ آقا دستشو گرفت برد بیرون مدینه.
احسن.
قدم زدن، آقا فرمود اگر به اندازه این گوسفندانی که اینجا بودن
که میگن کمتر از
5 یار داشتم، میگه شمردم دیدم 17 گوسفنده. آقا فرمود اگر یار داشتم قیام میکردم. قربت امام صادق، گفت از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه درد.
درود بر شما با حسن ختام زیبایی که کردید. من یک سوال میپرسم در همین دقایق مجمل، با جمع‌بندی بزرگواران خانم اخوان مقدم و جناب ماهری برای شنونده های ما پاسخ این پرسش رو هم روشن کنند. سازمانی به نام سازمان وکالت یا سازمان وکیلان، حالا با ترجمه فارسی ما، امام جعفر صادق از بزرگترین دستاوردهای اجتماعی سیاسی ایشون هست در کنار کارهای علمی، که برای رسیدن به حوائج جامعه شیعه، برای اخذ وجوه یا هر نوع ارتباطات و مکاتبات فقهی دیگر، پیرامون سازمان وکالت و تأثیری که بر جامعه سیاسی اون موقع گذاشت هم توسط امام صادق علیه السلام برای ما صحبت کنید. اجازه میخوام که خانم اخوان جواب رو شروع کنند.
سازمان وکالت در زمان امام صادق شروع شد به خاطر همون باز بودن فضا، ولی اوج زمان امام کاظم علیه السلام بود که اصلا اون فرقه واقفیه و اینا به خاطر همین ایجاد شد که پولا اومد دستشون و بعد دیگه دلشون نمیخواست برگردن و اون قضایا پیش اومد و این قصه وکالت همینجور ادامه داشت که در زمان غیبت صغرا به اوج خودش رسید و اون بعد اون 4 وکیل خاص امام زمان در غیبت صغرا بودن و بعدم که دیگه غیبت کبرا. من دلم خواست جنبندی ما راجع به نکات امام صادق در مورد قرآن بگم، ولی مطلبی که ایشون فرمودن منو به یاد یه چیز دیگه انداخت در جنبندی، و اون این که شاید بعضی از شنوندگان برشون این شبهه پیش بیاد از فرمایشات استاد گرامی که فرج اصلی زمان امام صادق بوده. نه، یه فرج به هر حال جزئی قرار بوده زمان امام صادق و به خصوص زمان امام کاظم انجام میشه، اگه نه فرج رسمی و قطعی از زمان پیغمبر زمانش مشخص بوده که فرزند که امام 12 حضرت مهدی به هر حال داعیه دار اون فرج هستن. امام صادق نسبت به اینو میخوام بگم که من تصمیم گرفتم بگم، امام صادق نسبت به امام زمان یه اعتقاد ویژه‌ای دارن و گریه میکردن در قنوتشون و دعا میکردن برای فرج امام زمان، و یک دعایی دارن حضرت که واقعا تن آدم به لرزه در میاد.
میفرماین
لو ادرکتهو لخدمته ایام حیاتی،
بحبه.
اگر من امام عصر را درک کنم تمام ایام حیات خودم رو
خدمت
او در خواهم آمد. یعنی اینا همشون زمینه سازی میکردن برای اون فرج موعود که انشالله امیدواریم ما و شما و همه شنوندگان عزیز در اون زمان زنده و حاضر باشه.
دعاییه که ما هم با شما و همراه با شنونده های عزیز غروب صبح صادق دست به آسمان میبریم و از صمیم دل این دعا رو از محضر پروردگار طلب میکنیم. اما در خدمت حاج آقا ماهری باشیم برای جمع‌بندی نهایی. حاج آقا، پیرامون کتابی به نام خواص قرآن که نسبت میدن به امام جعفر صادق و جایگاه قرآن در افکار این بزرگوار که خانم اخوان اشاره کردند، هم برای ما در خلال جمع‌بندی صحبت
خیلی خلاصه عرض میکنم که بله، ما بسیاری از روایات درباره خواص سوره های قرآن و برخی از آیات قرآن از امام صادق علیه السلام روایتون بسیار متعددی رسیده که البته از اعتبارهای مختلفی برخوردار هست، و بسیاری از افراد همین الان هم وقتی که به این خواص صور مراجعه میکنن انگیزه بسیار بیشتری عجبا. برای در حقیقت انس با قرآن پیدا میکنن که یکی از آثار این خواص باعث میشد که و هنوزم همینه باعث میشه که انس جامعه با سوره های قرآن بسیار بسیار بیشتر بشه. این یکی از نکات امام صادق علیه السلام درباره خواص که فرمودی اشاره کردم. و در آخر این رو عرض میکنم که در ادامه نکته دقیق سرکار خانم دکتر اخوان که بله بعد از اینکه اون فرج ابتدایی توسط امام صادق علیه السلام بسترش فراهم نشد، حضرت دیگه بنای آماده سازی مردم برای انتظار و انتظار موعود نهایی رو آماده کردن و این دعای ندبه‌ای که مردم صبحای جمعه میخونن هم یکی از یادگارهای امام صادق علیه السلام هست که به ما رسیده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از بیان شیرین شما جناب حجت الاسلام ماهری و همچنین خانم دکتر اخوان مقدم. اگر اجازه بدید من چند نمونه از کتاب هایی که امروز روز برای هم جامعه طلاب ما هم بر حال پژوهشگران ما همچنین کتاب خواص قرآن باقی مانده از امام جعفر صادق و مکتب ایشون، رساله در شیمی، رساله فقهی مفضل ابن عمر، همچنین کتاب خصال شیخ صدوق که در قرن چهارم نوشته شده به مکتب امام صادق علیه السلام به تفصیل پرداختند. خب به پایان آمد این دفتر و اما حکایت ها همچنان باقی است. موضوع فربهی بود پیرامون مکتب فکری امام جعفر صادق با برنامه غروب صبح صادق در خدمت شما بودیم در ایام شهادت این بزرگوار و سپاس از شما و کارشناسان خوب برنامه خانم دکتر زهره اخوان، جناب حجت الاسلام رضا محبوبی و حجت الاسلام ماهری که دقایق بسیاری از بیانشون استفاده کردیم. مهر زمانه بر شما افسون، روزگارتون موزون و دلهاتون ولایی. تا وقت خوش دیگری بدرود.
عزیزان شنونده، بخش کارشناسی برنامه غروب صبح صادق رو شنیدید. بخش پایانی زندگانی امام صادق علیه السلام مصادف با خلافت ظالمانه منصور عباسی بود. امام علیه السلام شدیداً از طرف خلیفه مورد دشمنی و حسادت قرار می گرفت، چون امام بر حقانیت ولایت ائمه علیهم السلام و از جمله خودشون اصرار می کردند و لحظه‌ای حاضر به پذیرش و تایید حکومت بنی امیه و بنی العباس نشدند. لذا دشمن از همین مسئله بیمناک بود. محمد ابن عبدالله اسکندری نقل می کنه که بر منصور عباسی وارد شدم و او را غمگین یافت. گفتم در چه فکری هستی؟ گفت ای محمد، از اولاد فاطمه صد و اندی کشته شدند، اما آقا و امامشان جعفر ابن محمد هنوز زنده مانده است و من او را خواهم کشت. پس از مدتی منصور دستور داد جاسوس‌های زیادی منزل امام رو زیر نظر بگیرند. او دستور داد سم مهلکی تهیه کنند و به اجبار به امام صادق علیه السلام بنوشانند. امام با تیزبینی و اطلاع از حوادث آینده در آخرین لحظات عمر امر امامت و وصایت و جانشینی خودشون رو به 5 تن از جمله منصور دوانیقی، عبدالله، محمد ابن سلیمان، همسرشون خانم حمیده و فرزندشون مصعب جعفر واگذار کردند. در اثر این وصیت توطئه منصور خونسا شد و از کشتن امام علیه السلام حیران و درمانده شد. بالاخره اون بزرگوار در 25 شوال سال 1348 هجری در سن 65 سالگی به دست دشمنان مسموم و شهید شدند و بدن مطهر اون حضرت رو به قبرستان بقیع منتقل کردند و مظلومانه در کنار اجداد طاهرینشون به خاک سپرده شدند.
منبر شرف گرفت زنا صدها ابو بسیر گدای بردر هر کس نشد چند دقیقه به محضر ایسان شده از نفس زر پرور بالم شکسته حال مرا رو بران کن یا سیدی یا سیدی به خاک رهت هم نگاه کن ای منشأ نزول عطای خدای ما ای منشأ نزول عطای خدای ما با تو گرفت رنگ اجابت دعای ما هستن زیر دید شما حوزه های ما خالیست در بقی غریب تو جای ما خورشید علم حضرتتان را افول نیست جز تو کسی معلم فقه و اصول نیست گنبد طلا سهن تو در قلب شیعه هاست در قلب ما حریم شما عین کربلا
خب شنوندگان عزیز به پایان ویژه برنامه غروب صبح صادق رسیدیم با آرزوی سعادت و دستگیری شیخ الائمه امام صادق علیه السلام از همه ما و شما محبان و دوستداران اون حضرت شما عزیزان رو به حضرت دوست میسپاریم در لحظات سبز نیایش ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید التماس دعا و خدا نگهدار
آنچه شنیدید برنامه غروب صبح صادق بود که موضوع این برنامه بررسی ابعاد شخصیت علمی و جایگاه مکتب امام جعفر صادق علیه السلام بود. در این فرصت فهرست و عناوین برنامه‌هایی که تا ساعت 6 صبح در این بخش آماده پخش شده رو حضورتون اعلام می‌کنم. راست ساعت 3 بامداد برنامه تاریخ معاصر رو می‌شنوید با موضوع غارت املاک مردم در دوره پهلوی اول. با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می‌رویم به افق تهران. حضور شما شب بیداران و سحرخیزان عزیز عرض کنم که زمان اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:01 می باشد. در ساعت 4:30 برنامه روشنا رو تقدیمتون می کنیم که شنونده تفسیر آیات 128 تا 131 سوره مبارکه اعراف هستید توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی. آخرین برنامه از برنامه های این بخش رأس ساعت 5 تقدیمتون میشه. برنامه ملاقات رو در این ساعت میشنوید که مروری است بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پیشوای ششم مسلمانان در این روز به دست خلیفه عباسی منصور دوانیقی مسموم و در مدینه به شهادت رسید. امام صادق علیه السلام به شیخ الائمه نیز معروف است، زیرا عمر ایشان از تمامی ائمه اطهار علیه السلام طولانی تر است. حضرت را در قبرستان بقیع در کنار پدر، جد و امام حسن مجتبی علیه السلام دفن کردند. آن امام به هنگام شهادت 65 سال داشته و مدت 34 سال از امامت حضرتش می گذشت. امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب جعفری حوزه علمیه اسلامی در سطح عمیق و وسیع تشکیل داد و علوم اسلامی را تدریس می‌نمود. در این حوزه 4000 نفر به فراگیری علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرداخته و حضرت در این زمان اسلام اصیل را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی امیه و بنی عباس آشکار ساخت.
خونده شناست شده رو از زیر پای آقا کنید ای پیر من با صورت رو زمین افتاد از خان برون به حال خسته بردم تو را دو دست بسته دشنام ز خصم خود شنیدی شب در پی مرکبش دویدی با پر و سر برهن آن شب جانت ز علم رسید بلدم خیلی بده تو عرب یه بزرگی رو با سر برهن بیرون ببینم آقا رو بیم با من رو بردم با پای برهن بیرون رو بردم دست بسته در خونش رو آتیز دادم ابن روی سوار بر مرکب آقا رو پای پیاده می کشیدم ای می خود زمین بلند می
کشیدم. ساعت 3 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت برنامه تاریخ معاصر رو تقدیمتون میکنیم که موضوع این برنامه غارت املاک مردم در دوره پهلوی اول است.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران